سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام. هزاران نفر از ساکنان موسل به پناهگاه‌های اضطراری خارج شهر منتقل شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت انفجار ترکیه را بر عهده گرفت. و باراک اوباما از اقدام رئیس پلیس فدرال در انتشار گزارش مربوط به پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون دفاع کرد. همزمان با ورود نیروهای ارتش عراق به مناطق بیشتری از شهر موسل و ادامه درگیری ها، شمار بیشتری از ساکنان شهر در حال گریز از محل سکونتشان هستند. خودروهای حامل این آوارگان روز جمعه با نصب پرچم‌های سفید عملیات انتقال آنها را به پناهگاه‌های اضطراری مستقر در نزدیکی روستای ککجالی ادامه دادند. نیروهای ارتش عراق 6 منطقه در شرق موسل را تصرف کرده و شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش را عقب راندند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موسل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. عملیات آزادسازی این شهر از 3 هفته پیش با شرکت ارتش عراق و حامیانشان شروع شد. گروه خلافت اسلامی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار مرگبار در دیاربکر ترکیه را بر عهده گرفت. بیانیه داعش روز جمعه در وبسایت اعماق متعلق به این گروه منتشر شد. بامداد جمعه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه 9 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. مقامات ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه را به برنامه ریزی و اجرای این عملیات متهم کرده بودند. دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است و در 2 سال اخیر شاهد 10 عملیات بمب‌گذاری و درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده است. باراک اوباما میگوید اقدام جیمز کومی رئیس FBI در ارائه گزارش جدید درباره ایمیل های هیلاری کلینتون برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جمع هواداران خانم کلینتون تاکید کرد که آقای کومی را انسان خوبی میداند. به گفته باراک اوباما اقدام رئیس پلیس فدرال آمریکا در ارائه گزارش جدید درباره ایمیل های افشا شده ی هیلاری کلینتون برای انجام وظیفه بوده است. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این ابراز تردید کرده بود که اعلام این تحقیقات جدید با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی صورت می‌گیرد. FBI پلیس فدرال آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد ایمیل های جدیدی پیدا کرده که ممکن است مربوط به هیلاری کلینتون در فاصله سالهای 2009 تا 2013 در مقام وزیر خارجه باشد. سالهایی که خانم کلینتون برای ارسال اسناد و اطلاعات دولتی از سرورهای شخصی استفاده می کرد. حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی میکوشد افکار عمومی را از به تعبیر او فساد فرزندانش منحرف کند. آقای مصلحی روز جمعه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را رأس فتنه خواند و بدون نام بردن از وی آقای هاشمی را از خواصی دانست که جمهوری اسلامی با او مماشات کرده است. مقام های جمهوری اسلامی از اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش با عنوان فتنه یاد میکنند. 3 روز پیش اکبر هاشمی رفسنجانی آقای مصلحی را متهم کرده بود که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به شورای نگهبان رفته و در رد صلاحیتش نقش مستقیمی داشته است. در آن زمان شورای نگهبان آقای هاشمی را به دلیل کهولت سن رد صلاحیت کرد. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 686 داوطلب ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحیت 8 نفر از آنها از سوی شورای نگهبان تایید شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به 238 شماره مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر تهیه کننده این برنامه همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز می کنم. موضوع اصلی این شماره به حاشیه‌های مربوط به پخش تبلیغات فیلم‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فضای سینمای ایران همچنان تحت تأثیر اتفاقات رخ داده درباره نمایش تبلیغات فیلم‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان است. هفته گذشته بعد از آنکه قوه قضاییه با اخذ تعهداتی اجازه فعالیت دوباره به 3 دفتر پخش فیلم ها داد، سازمان سینمایی وزارت ارشاد با انتشار بیانیه شدیداللحنی نسبت به تبعات پخش تبلیغات فیلم ها از شبکه‌های ماهواره‌ای هشدار داد. در این بیانیه با نام بردن از فیلم خشکسالی و دروغ که همکنون در حال نمایش در سینما هاست گفته شده بود که در صورت ادامه پخش تبلیغات این فیلم از ادامه اکران آن جلوگیری خواهد شد. سازمان سینمایی در ماه‌های گذشته هم نسبت به پخش تبلیغات فیلم ها از شبکه های ماهواره‌ای هشدار داده و دادستانی تهران هم تهیه کنندگان برخی فیلم هایی را که تبلیغاتشان از شبکه های ماهواره‌ای پخش شده بود احضار کرده بود، اما باز هم پخش تبلیغات فیلم ها ادامه پیدا کرده بود. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی دلیل ادامه پخش تبلیغات فیلم‌ها را تأثیر قابل توجه این تبلیغات بر فروش فیلم‌ها می‌داند.
درسته که امسال سالی بوده که سینمای ایران با رشد مالی مواجه بوده و اکران بسیار خوبی داشته، ولی یک بخش خیلی زیادی از این در واقع سودها مربوط به همین پخش تبلیغات تلویزیونی در ماهواره‌های فارسی زبان میشه. من فکر می‌کنم که به دلیل اینکه سیستم سینمای ایران با مشکل مالی مواجه هست، کمبود بودجه و نداشتن اسپانسرهایی که با مشکلات بسیاری مواجه میشن وقتی وارد سینما میشن، در واقع تهیه کنندگان و پخش کنندگان علاقمند میشن که برای خودشون مستقیما حالا از طریق این شبکه‌های ماهواره‌ای مخاطب جذب کنن. از طرفی هم چون مردم ما اونطور باید و شاید مثل حالا دوران گذشته تلویزیون نگاه نمی‌کنن، قاعدتا نمیتونن به واسطه حتی همین تبلیغات اندک تلویزیونی صدا و سیما هم مخاطبی برای خودشون جذب کنن.
تهیه کنندگان برخی فیلم‌هایی که تبلیغاتشان از شبکه ماهواره‌ای جم پخش شده می‌گویند این شبکه بدون اجازه آنها تبلیغات را پخش کرده است. آنها بر همین اساس می‌گویند هشدارهای سازمان سینمایی باعث ملتهب شدن فضای سینما و جلب نظرها به این شبکه شده است. شبکه جم تاکنون توضیحی درباره نحوه پخش تبلیغات فیلم‌ها نداده است. آزاده کریمی ادامه حساسیت‌ها نسبت به این موضوع را به رقابت رادیو و تلویزیون حکومتی ایران با سینما می‌داند.
من فکر می‌کنم جواب این مشکلات رو باید در سیاست خصمانه صدا و سیما در قبال سینما جستجو کرد. به این دلیل که در طول روند در واقع معاشرت این دو تا سیستم فرهنگی با همدیگه، صدا و سیما همیشه سعی کرده که با سیاست‌های مثل افزایش قیمت تبلیغات تیزرهای تلویزیونی، سانسور اونها، عدم خرید محصولات سینمایی، مخالفت خودش رو با اون چیزی که در سازمان سینمایی یا در واقع وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی وجود داره رو نشون بده. به خاطر همین هستش که این اتفاق زیاد میفته. یکی از دلایلش همین هستش که در واقع صدا و سیما بر طبق ماده 2 قانون منع استفاده از ماهواره ها سود مالی این منع رو میبره. در واقع تمام وجوه مالی که در این قانون از کسانی که حالا جرایمی گرفته میشه و اینها به صدا و سیما وارد میشه. من فکر میکنم که این سودها و این سیاستی که صدا و سیما در قبال سینما داره دلایل اصلیش هست.
اما در حالی که تغییر چندانی در وضعیت پخش تبلیغات فیلم ها از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران دیده نمی‌شود، آیا بیانیه‌های هشدارآمیز سازمان سینمایی می‌تواند مانع از پخش تبلیغات فیلم ها از شبکه‌های ماهواره‌ای بشود؟ آزاده کریمی در پاسخ به این سوال می‌گوید ممکن است از میزان پخش تبلیغات بکاهد، اما مشکل را به صورت کامل حل نمی‌کند.
مخالفت‌ها یک مقدار سنگین‌تر و یک مقدار شدیدتر شده، به این دلیل که اگر شما نگاه کنید این 3 دفتر فیلم ایران، تابان فیلم و پویا فیلم که دفتر اصلی سینما ایران محسوب میشن. اغلب محصولات از اینجا هستن، پخش کننده خیلی حرفه‌ای هستن و من فکر میکنم که وقتی که این سه دفتر رو نشانه گرفتن یه مقدار قضیه شدیدتر شده، یه مقدار حساسیت برانگیزتر هست و من فکر میکنم از درصد ارائه این تبلیغات یه مقدار کم میکنه اگر که اون رو قطع نکنه. ولی در نهایت اینطور هستش که در این بین اون چیزی که اتفاق میفته و ضرری که رخ میده در مورد سینما هست و سینما در واقع ضررش رو میده.
در اکران سینماها نمایش فیلم‌های جدید رونق چندانی به گیشه سینماها نداده است. از میان فیلم‌های اکران شده در هفته‌های اخیر بیشترین فروش به فیلم خشکسالی و دروغ مربوط می‌شود که نسخه سینمایی نمایشنامه موفق سال‌های اخیر محمد یعقوبی به همین نام است. مجموع فروش این فیلم در کل ایران پس از گذشت 6 هفته از اکرانش به بیش از 1,600,000,000 تومان رسیده است.
اعتماد نداری؟ واقعا اشتباه می‌کنی؟ من زندگی می‌کنم.
به تو اعتماد دارم، به زنای دیگه اعتماد ندارم.
تو به من اعتماد نداری؟
نه، به اعتماد ندارم.
اگه اعتماد نداری واقعا اشتباه می‌کنی و من زندگی می‌کنم.
وقتی شما زنان همدیگر رو لگد مال می‌کنین چطور روتون میشه ما مردو بتون احترام بذاریم؟
پرس نخور. سیانور فیلمی که روایتی از اختلافات درونی سازمان مجاهدین خلق در میانه دهه 50 شمسی ارائه میدهد دیگر فیلم نسبتاً پرفروش این روزها بوده است. این فیلم به کارگردانی بهروز شعیبی و بازی چهرهایی چون بابک حمیدیان، هانیه توسلی و مهدی هاشمی دران توانسته به فروش 700 میلیون تومانی پس از دو هفته نمایش برسد.
فیلم توی خیابونا هر چه آدم مشغول
به موقعی که برای نجات خلق مبارزه میکنی از خیلی چیزا باید بگذاری.
مذهب تا زمانی مفیده که مانعی برای مبارزه نباشه.
من فقط وقت مبارزه، وقت برای فکر کردن پیاده.
تو از ترور آمریکایی ها.
سینمای جهان
این هفته محصول تازه‌ای از کمپانی مارول پرفروش‌ترین فیلم سینماهای جهان شد. فیلم ابرقهرمانی دکتر استرنج با بازی بندیکت کامبربچ و تیلدا سوینتن در 33 کشور خارجی از جمله بریتانیا، فرانسه و کره جنوبی به روی پرده سینماها رفت و با 86 میلیون دلار فروش ضمن موفقیت مالی قابل توجه با استقبال منتقدان هم روبرو شد. استقبال گسترده سینماروهای سراسر دنیا از نسخه سینمایی دکتر استرنج این جدیدترین محصول مارول و دیزنی را تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم اکران ماه اکتبر این کمپانی کرده و این در حالی است که دکتر استرنج نسبت به بسیاری از دیگر شخصیت‌های کتاب‌های کمی کمتر شناخته شده است.
We safeguard it against more mystical threats.
Come with me.
در اکران آمریکا تریلر معمایی دوزخ جدیدترین ساخته ران هاوارد برخلاف پیشبینی‌ها موفق نبود و با 15 میلیون دلار فروش رقابت را به فیلم کمدی هالووین مدیا واگذار کرد و در ردیه دوم جدول قرار گرفت. در این فیلم تام هنگس بار دیگر در نقش پروفسور لابرت لانگدن قهرمان رمان‌های معروف دن براون ظاهر شده است، اما این فیلم مانند قسمت‌های قبلی این مجموعه رمز داوینچی و فرشتگان و شیاطین موفق نبوده است.
I need access to the Dante mask.
The Dante mask is no longer here. It was stolen. Here's the security footage.
Professor, that looks like you.
I have no memory of taking that mask.
You did? I just saw you.
استقبال گسترده سینماروها از کمدی ترسناک هالووین مدیا برای دومین هفته پیاپی جدیدترین ساخته تایلر پری را با 16.5 میلیون دلار فروش آخر هفته به صدرنشین جدول پرفروش‌ها تبدیل کرد. در حال حاضر کل فروش داخلی این فیلم به بیش از 52 میلیون دلار رسیده است.
تئاتر
خبرسازترین نمایش این روزهای تئاتر ایران در داخل کشور نمایش میسیسیپی نشسته میمیرد کار تازه همایون غنی‌زاده چهره موفق سالهای اخیر است. گروهی از بازیگران شناخته شده از جمله بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، سیامک سفری و سجاد افشاریان در این نمایش که روایتی تئاتری از ساخت یک فیلم سینمایی است بازی می‌کنند. اجرای این نمایش با واکنش‌های گسترده مخاطبان تئاتر همراه بوده است. همایون غنی‌زاده پیشتر نمایش‌های موفقی چون آنتیگونه، ددالوس و ایکاروس، ملکه زیبایی لنین و کالیگولا را به روی صحنه برده بود که از میان آنها کالیگولا از جمله پرفروش‌ترین نمایش‌های سال‌های اخیر تئاتر ایران محسوب می‌شود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه@رادیوفردا.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.